تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
شما شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 MHz میشنوید. این فرصت شما شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید با موضوع بررسی آسیب‌های اقتصادی احتکار مسکن.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با برنامه گفتگوی اقتصادی تا ساعت 15:30 در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز به بررسی آسیب‌های اقتصادی احتکار مسکن با حضور کارشناسان و صاحب نظران خواهیم برد. شما عزیزان هم با ما همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با آسیب‌های اقتصادی احتکار مسکن به ما بگید. به نظر شما مهمترین آسیب اقتصادی احتکار مسکن چیست؟ 1. حبس سرمایه‌های اقتصادی کشور و 2. فشار بر اقشار کم درآمد. 30,000 10,35. در برنامه امروز مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و انشاءالله تا دقایقی دیگر مهمانان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد که با حضورشون معرفی خواهند کرد. میدونیم که مدت هاست معتقدیم عرضه و تقاضای مسکن با هم تناسب نداره و خیلی از عزیزان عدم عرضه مناسب رو در احتکار مسکن میدونن و اینکه معتقد هستن اگر خانه های خالی و آنچه که ما در مورد احتکار مسکن در حوزه مسکن و شهرسازی با اون روبرو هستیم برطرف بشه، میتونه کمک بکنه به تأمین تقاضا و تا حدودی تعادل و مدیریت بازار مسکن رو شکل بده. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمان حاضر در استودیو، جناب آقای علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. آقای فرنام، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم تا سایر مهمانان هم به جمع ما اضافه بشن. ما در مورد بررسی آسیب‌های اقتصادی احتکار مسکن می‌خوایم گفتگو بکنیم و خوبه که تعریفی رو از زبان شما در مورد احتکار مسکن بشنویم. وقتی میگیم ما در بازار مسکن با احتکار مسکن روبرو هستیم، دقیقاً چه تعریف و چه منظوری رو در واقع می‌خوایم بیان کنیم؟
ببینین، شاید به زبون ساده اگر بخوایم بگیم، خب مسکن لغتش روشه و عنوانش روش هست، استفاده مسکونی هم مشخصه. وقتی کسی در واقع ملک مسکونی رو خریداری میکنه و نیت نه سکونت خودش رو داره و نه اینکه در واقع اون رو به بازار استیجار بسپره و صرفاً برای حفظ سرمایه یا برای آیدی بیشتر سرمایه اون رو خرید میکنه، اینجا رو میشه تعبیر احتکار مسکن رو به شما رو برد و میگم بعد یعنی نه نیاز مصرفی خود شخص باشه و نه اینکه مثلا به بازار اجاره عرضه بکنه، در این صورت میشه گفتش که اون در واقع نمیخواد ملکش به بازار عرضه بشه و مصداق تعریف احتکار هستش.
در واقع مسکنی که آماده مصرف هست اما جهت مصرف یا تامین تقاضا عرضه نمیشه، حالا به هر دلیلی در واقع نگهداری میشه، رو ما بهش میگیم احتکار مسکن. آقای سعید لطفی عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه مشاوران املاک تهران هم به جمع اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه. انشالله که گفتگوهامون لاغر مثمر ثمر باشه و ثمر بخش باشه انشالله.
انشالله، ممنون از همراهی شما. آقای لطفی، ما آماری داریم، آمار رسمی یا حتی غیر رسمی در مورد احتکار مسکن، مسکنی که تولید شده آماده ارز است ولی به جهت مصرف با دلایل مختلف که راجع به اون دلایل حتما باید صحبت بکنیم عرضه نشده و به مرحله مصرف نرسیده؟
بله، طبق آمار حالا رسمی یا غیر رسمیش حدود تا تهران حدوداً 500 هزار واحد مسکونی هست و در کل کشور حدود 2.5 میلیون مسکن
که این 500 هزار از سال من خاطرم هست 93-94 هم همین رقم رو همیشه عنوان میکردن.
بله، منتها دیگه بعد از اون دیگه جدیتی تو کار نبوده که بخواد آماری در بیاد و بر مبنای آمار بخوان بیان کاری رو انجام بدن. ما همونجوری که دیدیم، خب تو بخش بعدی قطعا این صحبت خواهد شد، ما قرار بود یه آیدی بگیری، مالیاتی بگیرن از آیدی مسکن، ولی منتها خبری نشد. من توی تلویزیونم که با یکی از این دوستان برنامه داشتم اونجا عرض کردم این همه شما هزینه کردی، حتی هزینه خودتون رو در نیاوردین، اینقدر که میخواین جبر رو خراب کنین یا مثلا یه کارشناسی نشده میایید طرح رو میدید بدون اینکه پشتوانه‌ای داشته باشه، بدون اینکه اصلا فعل خواستن باشه که این کار رو انجام بدیم به نفع مردم. من ندیدم متاسفانه هولوش 1.5 میلیارد تومان طبق فرمایش خود این عظیمون که ازداری محترم مالیات بودن،
مالیات اخذ شده از خانه های خارج،
اون که اخذ شده بله، ولی برآوردشون حدوداً 30 هزار میلیارد تومان بوده که 1.5 میلیارد اصلا پول برنامه نویسی، طرحشون، این که بخوام بشینن صحبتی کنن، اصلا پول اون در نیومده. من نمیدونم، خب اگه شما نمیخواید اجرا بکنید، خب چرا این کار رو انجام میدید؟ بعد مضاف بر این که ما باید بیاییم ببینیم این مسکنها و خانه های خالی عمدتاً برای کیه، چه کسایی پشت این پرده هستن، ما باید اینا رو بیاییم کارشناسی بکنیم که بفهمه یه نفر، یک فرد عادی جامعه که امورات خودش رو میگذرونه، خیلی پافراتر بذاره یه واحد نهایتاً به جز مسکن خودش داشته باشه. اینا باید کارشناسی بشه، ببینیم که اینا برای کیه. این 500 هزار تا پشت این پرده، این 500 هزار تا که برای سال 95 هست، کیا هستن؟
بله، خیلی ممنونم از شما آقای لطفی گرامی. جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن هم به جمع اضافه شدند. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و میهمانان برنامه و شنوندگان سلام دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای ایلاتی گرامی، ما تا این لحظه احتکار مسکن رو در واقع تعریف کردیم و آن چه که اطلاق میشد در اقتصاد مسکن در مورد خانه های خالی، آن چیزی رو که ما از نظر آماری میتونستیم متعلق بدونیم به احتکار مسکن توسط آقای لطفی عنوان شد که در تهران 500 هزار واحد خالی و در کل کشور 2.5 میلیون ما واحد خالی داریم که اینها رو میتونیم توی اون دسته احتکار مسکن در واقع قرار بدیم. سوال اصلی اینه که چه کسانی اقدام به احتکار مسکن کردن؟ آیا ما میتونیم این رو در بخش خصوصی ببینیم یا اینکه سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی بزرگ در واقع اومدن و اقدام به این امر کردن؟ این رو از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ اینکه چه دلایلی باعث میشه که ما در بازار مسکن خودمون شاهد احتکار مسکن باشیم و بعد با همراهی سایر عزیزان ابزارهای عبور از این احتکار مسکن یا کنترل و مدیریت بازار مسکن رو با هم راجبش گفتگو بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص آمار ارقام، حالا اعدادی که شما اشاره کردید، ما تا اون بحث زیرساخت اطلاعاتی و سامانه رو نداشته باشیم، شاید اون دقت و کیفیت لازم رو نداشته باشیم. یعنی بعضی از این آمار رو تشکیک میکنن یا حالا راجع به کم و زیادش بعضن محل سوال هستش، ولی با فرض اینکه همین 2.5 تا 3 میلیون ما واحد خالی داشته باشیم، اون چیزی که مهمه تو خونه های خالی بحث نسبتش به موجودیه، یعنی بالاخره یک درصدی از خونه های خالی تو همه جای دنیا پذیرفته شده بله. هستش، یعنی یک درصدی مثلا میگن تا 3% خونه ها به نسبت موجودی میتونه خالی باشه برای بحث جابجایی یا برای بحث اینکه بخواد تبدیل به احسن یا مواردی از این دست. پس ما الان وقتی که میگیم از خونه های خالی، از یک نرخ غیر متعارف داریم صحبت میکنیم، یعنی یک عددی که بالاتر از اون نرم و استاندارد خونه‌های خالی هستش، که اگه بخوایم همون 2.5 تا 3 میلیون رو ملاک قرار بدیم، اون به نسبت موجودی ما این عددش بالای 10% میشه و حالا اگه بخوایم دقیق‌تر بشه 12 تا 13% نرخ موجودی ما خونه خالی داریم، که این 10% بالاتر از میانگین جهانی هستش. خب پس نشون میده که ما از لحاظ شرایط بازار تو وضعیت خوبی قرار نداریم نسبت به بحث این آمار و ارقام، البته میگم با فرض صحت و دقت این آمار هستش این موضوع.
ما آمار رسمی که عنوان نشده بله. قرار بود همه در واقع مراجعه بکنن به یک سامانه بله. و ثبت بشه اطلاعاتشون، برای اینکه ما یک بانک جامعی رو در مورد املاک کشورمون داشته باشیم، هر آنچه قرار بود اتفاق بیفته در مورد هر شخصی در واقع مشخص باشه. این اتفاق تا حدودی داشت می افتاد، حالا من نمیدونم آیا به درستی انجام شد یا اینکه نباید بگیم کماکان اطلاعات ناقص هست.
کماکان اطلاعات ناقص هست، ولی راجع به بحث توزیع این خونه‌های خالی باز هم مقدمتا اون بحث سامانه نیاز هستش، ما بدونیم که این مالکیت این خونه‌های خالی به چه شکلی توزیع شده، یعنی مثلا ما چند فرد داریم که بیش از یک خانه دارن، چند فرد داریم بیش از دو خانه، و چند فرد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی شرکت دارن که بیش از مثلا 10 ملک دارن. این یک موضوعش بحث سامانه است، یک موضوع دیگه که حالا باید اینجا توجه بشه بحث اسناد عادیه. ما خیلی از مالکیت هامون تو کشور به صورت قولنامه ای اسناد عادیه و عملا حاکمیت هیچ دسترسی به اطلاعات مالکیت این املاک نداره. یعنی یکی از موضوعاتی که در کنار بحث این آمار ارقام بهش توجه میشه که ما به دسترسی به اطلاعات اسناد عادی نداریم و نمیتونیم راجع به بحث نحوه توزیع مالکیت های خونه های خالی اعداد دقیق رو بگیم، ولی اینکه بانک ها، شرکت های بزرگ بیمه، نمیدونم شرکت های ساختمانی زیر مجموعه بانک ها
بله.
اینا به معنی یکی از متهمین اصلی بازار هستن که بالاخره هم تو بازار حضور دارن، توزیع ساخت و ساز خرید و فروش، همین که بالاخره یک بخش از این خونه ها و این املاکی که الان جزء دارایی های بانک ها هستش و جزء ترازنامه شون حساب میشه، خود شعبشون یا حالا املاکی که وابسته به شعب هستش، اینا همیشه جزء آمار بزرگ و درشت ما املاک زیر مجموعه بانک ها بوده.
بله. خیلی ممنونم از شما آقای ایلاتی گرامی. آقای فرنام، بریم سراغ دلایلی که باعث میشه احتکار مسکن شکل بگیره در اقتصاد کلان ما به عبارتی، و یک سوال اساسی تر که حالا دوست دارم این سوال رو همه عزیزان بهش پاسخ بدن، آیا این احتکار مسکنی که داره انجام میشه با این حجم تأثیرگذار هست بر بازار مسکنی که ما امروز شاهدش هستیم؟ یعنی اگر ما این احتکار مسکن رو بتونیم کنترل بکنیم، نزدیک بکنیم به همون میانگینی که در دنیا داره در مورد خانه های خالی مطرح میشه، آیا میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که عرضه و تقاضای ما تناسبی داشته باشن در بازار، در اینکه قیمت مسکن در کشور ما در شهرهای مختلف ما کنترل بشه و به نوعی، حالا برخی میگن حباب داره، برخی هم میگن نه اصلا حبابی وجود نداره، ولی اینکه قیمت متعادل بشه با عبور از این احتکار مسکن، میتونیم چنین انتظاراتی داشته باشیم یا خیر؟
ببینین، حتما مؤثره. بحث احتکار مسکن میشی، شما خودتونم یه اشاره به بحث اقتصاد کلان کردین، شاید بتونیم بگیم دوتا مؤلفه اصلی داره قضیه. یه بحثش اقتصاد کلان، تحولات بازارهای موازیه که اینجا بعضا به عنوان پناهگاه امن شناخته میشه. تحولات مثلا بورس رو داریم، بازارهای ارز و سکه و اینها رو داریم، و در یک نوساناتی ورود سرمایه به این حوزه بیشتر میشه که دامن میزنه به این قضیه، و راه حلش هم باید در همون حوزه ها جستجو کنیم. یعنی چی؟ همین کارهایی که الان یه مقدار بانک مرکزی شروع کرده مثلا برای جذب نقدینگی، تو حوزه های دیگه هم جذابیت ایجاد کردن. این سیالیت شدید نقدینگی که یک باره بازارها عوض میشه و مثلا وارد مسکن میشه یا خارج میشه، مسکن رو به عنوان یک کالای مصرفی بهش سر ضربه میزنه. یه بخش دیگه در خود حوزه مسکن هستش که به عنوان یک سنت تاریخی شناخته میشه که بازدهی مناسبی داره، امن. اگرچه ممکنه ما یکی دو مقطع کوتاه مدت کاهش قیمت اسمی مسکن رو هم داشته باشیم، مدت‌های خیلی کوتاه، و ولی براینده بلند مدت ما همیشه افزایشی بوده و حتی از حوزه های دیگه هم بیشتر بوده. تو این حوزه اون وقت با قوانین خود مسکن باید کنترلش کنیم. بحثی هم که پرسیدین راجع به احتکار مسکن چقدر اثرگذاره، خیلی. ببینیم این کسان، من نوعی یا شما نوعی که ملک مصرفی خودمون رو داریم، افزایش قیمت مسکن به خودی خودش برای ما مطلوبیتی نداره، چون ما اون رو میخوایم مصرف کنیم. یعنی اینجوری نیست شما ملک رو بفروشین و مثلا استفاده دیگه ای بکنین، یه درصد اندکی هستن که ممکن این کار رو بکنن. بخشی که احتکار میکنن اتفاقا به دنبال در واقع قیمت سازی، لفظ گفتن و این باز معاملات مکرر و تلفنی غیر رسمی هستن و قیمت سازی تو بازار، که اتفاقا این اون وقت به اون حبابی که شما اشاره کردین دامن میزنه، بدون اینکه ارزش افزوده خلق شده باشه. مثلا شما یک سری جاها هست پروژه های مسکونی با امکانات خیلی مناسبی، چه داخل ملک چه محله، محیط معرفی میشه، امکانات حمل و نقلیه خیلی خوب، اینه که ارزش افزوده است. ولی یک جاهایی صرفا با بازارگردانی، حالا بگیم نوسانگیری و اینها، دائما داره افزایش قیمت پیدا میکنه. اینها مؤلفه واقعی نداره و به نظر من بخش قابل توجهش حباب یکی کسایی که زینفعن در این احتکار، تلاش میکنن هرچه بتونن به قیمت بالاتری اون رو به بازار عرضه کنن و عایدشون رو بیشتر کنن.
بله. آقای فرنامه گرامی، ما یه سوالم از شنوندگانمون میپرسیم در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد موضوع امروز، اینه که مهمترین آسیب اقتصادی احتکار مسکن از نگاه این عزیزان چیست؟ یک، حبس سرمایه‌های اقتصادی کشور، و دو، فشار بر اقشار کم درآمد. شما کدوم گزینه رو انتخاب می‌کنید؟
گزینه هر دو.
هر دو. حالا اگر یکیش رو بخوایم، چون هر دو به هم وابسته است، واقعیت هم همینه.
یعنی شما ببینید در خصوص
سرمایه‌ای که داریم میگیم، خارج میشه عملاً فشارش بر.
پژوهش یکی از همکاران ما انجام داده بودن، رقم بالای چند صد میلیارد دلار سرمایه در املاک و مستغلات دفن شده. یعنی بابت همین مسئله که داریم میگین، به تبعش و اون وابستگی هم که داره، وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه، متقاضی هم اون فشار مستقیمن، چه بخواد بخره چه بخواد حتی بره تو بازار اجاره و رهن، که معمولا با یه تأخیر فازی خودش رو با قیمت تراز میکنه و نسبت قیمت اجاره و رهن در واقع در بلند مدت به یک عددی میل میکنه و اون افزایش قیمت مسکن با یه تأخیر زمانی خودش رو در حتی ملک استیجاری و رهنی هم نشون میده. به نظر من تو هر دو حوزه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای لطفی گرامی. اگر نکته‌ای هست در مورد دلایل به وجود اومدن احتکار مسکن از زبان شما بشنویم، بعد هم پاسخ اون سوال رو که آیا احتکار مسکن نقش بزرگی در شرایط امروز بازار مسکن ما دارد یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که از یه جنبه دیگه من عرض کنم خدمتون، اگر حالا من چه اتفاقایی هست، شاید من به یه زبان دیگه بخوام عرض کنم خدمتون، تمام دلایل رو جناب فرام فرمودن، خیلی اوکی بود، درست بود، ولی مشکلات بعدی رو هم داره. ببینید الان ما قیمت مسکن ما واقعا داره حبابگونه میره بالا و دولت هم که باید بیاد یه سری نهادهای ساختمانی رو حداقل ما نمیگیم بیاد دست بگیره، بیاد کنترل بکنه. خب الان مثلا یونولیت از یه عدد خیلی کمی مثلا 50 تومن 10 برابر مثلا رفته قیمتش بالا. خب دولت باید بیاد نظارت بکنه دلیلش برای چیه، مگه ما اینا رو وارد میکنیم، مگه مثلا توی مملکتمون کمه که مثلا بیاد یه 600 هزار تومن بشه؟ خب قطعا معلومه که تأثیر میذاره. بعد یه سری افراد هم هستن میان میگه خب این که یه مثلا یه یونولیت انقدر گرون شده، خب وسایل دیگه هم گرون میشه، به جای این که بیان یه عدد کوچیکی رو روی قیمت تمام شده مسکن اضافه کنن، قیمت رو میبرن بالا. خب تو اینا هم بخر بفروشا هستن، سفته بازا هستن، میان، حالا من اسمشو دلال نمیذارم، دلال کسی که خب دلالت میکنه مثل مشاورای املاکه، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنه. این اگر بخواد مشکل اقتصاد ما حل نشه، که اگر مسکن حل بشه قطعا مشکل اقتصاد ما هم حل میشه، اینا میل پیدا میکنن به جاهای دیگه، جذابیت‌های دیگه، مثلا کشورهای همسایه نگاه میکنن، خب یه سری امکانات دارن اونا میذارن برای سازنده ها، برای خریدارا، خب چقدر دولت میتونه بیاد جلو اینا رو بگیره؟ اگه بخوام مردم برن، خب خیلی کار دشوارتر میشه. خب الان ما اینا رو بعد بیایم یه خورده دقت بکنیم. پی بفرمایید جناب آقای ایلاتی عزیزم، ببین ما خیلی از اسناد راست میگن، این حقیقته، خیلی از آپارتمان ها و املاک دارای سند عادی هن. این یه راه داره که مجلس محترم باید بیاد ورود پیدا بکنه. ما قبلا قانون داشتیم که بخوان بیان بابت استعلام هر قراردادی بیان کد رهگیری بگیرن، مجلس اومد اینو لغوش کرد. اگر این قانون بیاد، ما نمیتونیم بیایم در آن واحد بیایم یه مثلا کاری بخوایم انجام بدیم یا یه راهی نشون بدیم که همه بیان صاحب سند بشن. ولی اگر بیان اون کد رهگیری رو بگیرن تو اون سامانه املاک مستقل،
قرار بود اتفاق بیفته. خب الان توی آمارهایی که ما داریم در مورد املاک خالی این نیست در واقع.
نه این
ما اسنادی رو در واقع نمیبینیم توی این آمارها. ممکنه حتی اضافه بشه، ممکنه هم هست
کم بشه.
که بحث توزیع مالکیت ما کنیم، اینو میخوام بگم بدونیم که چند درصد از مالکان بیش از یک یا دو خان، این اون رو بحثش کمک میکنه.
بله. من خب حالا با عزیزان از مجلس هم با ما همراه هستن، راجع به همین ازشون سوال بپرسیم. جناب آقای مهندس مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای مهندس یوسفی سلام، وقتتون بخیر. آقای مهندس یوسفی، مثل این که ارتباطمون قطع شده. بفرمایید آقای ایلاتی.
من عرضم
موند، بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم، ببخشید. ببینید این کد رهگیری رو اگر بخوان بیان الزام کنن که هر قراردادی حداقل که انجام میشه بیان کد رهگیری بگیرن و اداره مالیات بدون کد رهگیری جواب نده، اون موقع حداقل میشه یه اطلاعاتی رو به دست آورد. وگرنه اینجوری خب من با شما یه معامله میخوام انجام بدم، میرم تو دفترخونه و اون کار انجام نمیشه. مثل این مهمانتون
ارتباطمون برقرار شد. آقای مهندس مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و مردم شریف کشورمون. ببخشید من تو کمیسیون عمران هستم، خاطر این مقداری باید مختصر خدمت شما.
ممنون از همراهیتون. ما هم سعی میکنیم که خیلی کوتاه در واقع وقت ازتوری رو بگیریم. آقای مهندس یوسفی، ما یه بحثی داریم در مورد املاکی که سند رسمی ندارن و توی آمارهای ما هم در واقع جایی برای اونها وجود نداره. توی املاک خالی هم که آمار در واقع به ما میگه، باز اینها دیده نمیشه. قرار بود که اینها ساماندهی بشه، چه اقداماتی انجام شده توی این راستا؟
مجددا عذرخواهی میکنم اگر کوتاه خدمت شما هستم. بین یکی از دغدغه‌ها توی در حوزه املاک که حالا به اصطلاح سند عادی دارن یا سند رسمی ندارن، که ما یه چیزی حدود 20 میلیون نفر از الان در سکونتگاه‌های غیر رسمی و سکونتگاه‌هایی که به یه نوعی الان هم چه در حوزه بافت فرسودگی چه در حوزه اسناد معتبر مالی ملکی دارن زندگی میکنن. خب ما در سال گذشته در بودجه حالا خیلی بحث ها مطرح شد در بحث حل مشکل اسناد اینها، چون اینا عمدتا اقشار متوسط و ضعیف ولی عزیز کشور هستند که در موضوعات مختلف پایه‌کار نظام و انقلاب هستند.
بله.
خب ما حالا بحث های مفصلی در خصوص بحث اینها در سنوات گذشته و مجالس قبل انجام شد، ولی سال گذشته از این فرصت استفاده می‌کنم ضمن تشکر از شما، ما بند کاف تبصره 11 این رو برای اولین بار پیشنهاد دادیم که حالا بنده و کمیسیون عمران جزء پیشنهاد دهندگان بودیم در تصویب بودجه 1401 که اینها اگر حالا با طی شدن تشریفاتی که آیین‌نامه‌اش رو هم بنا بود وزارت راه و شهرسازی آماده بکنه که این آیین‌نامه هم در برج 7 امسال آماده شد، که اینها با طی کردن اون تشریفات با حداقل قیمت بتونن سند مالکیت رو به شرط طی شدن اون تشریفاتی که در آیین‌نامه آمده صادر بشه.
بله.
که اگر سند برای اینها صادر بشه هم مشکلات اسناد رسمی رو حل میکنه برای مردم و به جز اون اصلا خودش واسه توسعه و رونق میشه. کسی که اونجا سندی بگیره قطعا این خونه اگر بافت فرسوده باشه میتونه سرش تحصیلات و وام بگیره بلند مرتبه سازی بکنه، یا اینکه مشکلاتی رو که در حوزه بافت‌های فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی داریم برطرف بکنه. نکته حائز اهمیت که اتفاقا امروز من به یکی از مسئولین دولتی گفتم اینه که این بند کاف تبصره 11 چون در بودجه سنواتیه تا پایان امساله، یعنی اگر با سرعت عمل بیشتری در استانها مخصوصا استانهایی که به هر دلیلی الان سکونت‌های غیر رسمی در اونها بیشتره مثل مشهد، مثل خوزستان و اهواز، مثل زاهدان، در اقصی نقاط کشور مخصوصا این استانهایی که من به اولویت گفتم، اگر استاندارها و وزارت راه و شهرسازی و مدیر کلای راه و شهرسازی یه ستادی رو برای این پیگیری خاص این موضوع رو اندازی نکنن، این فرصت از دست خواهد رفت.
بله، سوال دیگری هم میتونم بپرسم؟ زمان دارم آقای مهندسی سفی یا خیر؟
من خیلی اصفایی میتونم.
در مورد یکی از ابزارهای در واقع کنترل و برخورد با احتکار مسکن، همین مالیات بر خانه‌های خالی بود که به نظر میاد خیلی روند موفقی رو طی نکرده. آیا قرار تغییر و تحولی رو در این زمینه شاهد باشیم؟
ببینید، این حالا من بحث مفصله که در حوزه مسکن دو راه بیشتر نیست. یه راه بحث بلند مدته و حمایت از ساخت و سازه. این بحثایی که حالا در قانون جهش تولید مسکن آمده و پرداخت تسهیلات و امثال هم، یه راه کوتاه مدت که تجربه موفقه کشورهای دیگه است، اونم استفاده از پایه‌های مالیاتی برای سوداگران و حوزه مسکنه، نه مردم عادی. اونم یکیش قطعاً حالا پایه‌های مالیاتی روی معاملات مکرر در حوزه مسکن یا موضوعات مرتبط به مالیات بر خانه‌های خالی. خب حالا به هر دلیلی در دولت قبل عزمی نبود و عملاً از سال 94 این متوقف شده بود. ما با اصلاح قیمتی که صورت گرفت در پایه مالیاتی مجدداً این رو اقتصادی کردیم. حالا سال گذشته شروع شد با اهتمامی که دولت داشت، ولی اینی که بخوایم هنوز به عنوان ابزار بازدارندگی، چون ما به عنوان سرراها بنامون درآمدزایی نبود، بلکه بازدارندگی بود و برگردوندن مسکن به بازار مصرف به جای کالای تجاری. انتظارمون اینه که در سال آینده حتما با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری بشه. در غیر این صورت حتی اگر حوزه مسکن هم حل بشه، ممکنه اینها اضافه بشن به خانه هایی که محل سکونت نشه و خانه های خالی باشن.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. آقای لطفی، تموم شد نکاتتون؟
نه، من بسیار نکته در مورد صحبت‌های یوسفی بنده داشتم. حالا آقای لطفی هم اشاره کردم، ببین ثبت این معاملات از سنددار شدنشون مهمتره.
بله،
حالا اگه در بلند مدت بتونیم همه اسنادی رو تبدیل به اسناد رسمی بکنیم، هدف مطلوبی است. ولی این که در حال حاضر ما توی گلوگاه‌های اداری کشور مثلا مفاصل حساب مالیاتی معامله‌ای که مثلا ثبت نشده باشه رو ما نپذیریم، یعنی باید یه جاهایی بالاخره یک گره‌هایی ایجاد بکنیم که مردم ملزم بشن حتی اسناد عادی رو معاملاتش رو ثبت بکنن، این ما دسترسی داشته باشیم به اطلاعات. و موضوع دیگه هم که اصلا فراتر هست، این کشور باید توی کشور این موضوع ما جا بندازیم که دیگه گذر از اسناد کاغذیه، یعنی اسناد رسمی و عادی و کاغذی، دیگه ما باید بریم به سمت اسناد دیجیتالی، یعنی اسنادی که ما لاشه دیجیتالی داریم. یعنی شما مالک 4 تا مختصاتی، شما مثلا مالک شماره حسابتون بودید، قبلا دفترچه داشتید، بانک مراجعه، ولی الان مالک چند تا رقم هستید توی خونه هم به همین شکل. یعنی باید شما مختصاتی از یک فضا و مکان رو توی به صورت عرصه دیجیتالی باید مالک بشی. ما باید از اسناد عادی و اسناد رسمی عبور بکنیم، بریم به سمت ثبت دیجیتالی و اسناد دیجیتالی،
آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته. آقای لطفی بفرمایید نکته رو، و دوست دارم پاسخ هم بدیم به اون سوالی که از شنونده هم پرسیدیم. مهمترین آسیب اقتصادی احتکار مسکن: 1. حبس سرمایه‌های اقتصادی کشور. 2. فشار بر اقشار کم‌درآمد.
قطعا بنده هم هر دوشو انتخاب میکنم، چون مکمل هم دیگه هستن. اصلا شکی درشون نیست. در رابطه با همین کد رهگیری که دوست داشتم اینهای مهندسی یوسفی هم بهشون اشاره میکردن که اگر این میخوان سوداگرها رو شناسایی بکنن، از رو اسناد که نمیتونن که. به یه چیز واقع بینانه، من میگم همیشه یه حرفی که آدم میخواد بزنه بیاد یه بار امتحان بکنه ببینه ضعف این کار کجاست، باگش کجاست، در بیاره. یا مثل این همه که قانون گذاشتن آقا 25% کسی اضافه نداره، آیا اتفاق نیفتاد؟ 3 سال پشت سر هم گفتن بعضی جا تا 400% هم اجاره اضافه شد. آقا یه طرحی که اشتباه است، بنده مهندس عمرانم، ایشون هم آیه یوسفی هم قطعا باید عمرانی باشن که توی عضو کمیسیون عمران مجلس هستن. آقا یه پلن ای اشتباهه، برو سراغ پلن بی. آقا شما میخوام ببینم سوداگر رو از رو سند چجوری شما میتونید شناسایی بکنید غیر از این که بیان